بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد علی امت و المهدین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند در خدمت کتاب ارزشمند متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی بودیم و هستیم با سوال 23. سوال 23 از اون سوالاتی است که سید خیلی مفصل پاسخشو داده. حالا اصل سوال در مورد چیه؟ اصلا سوال از کجا پیش اومده؟ از اینجایی که سید کلمه اسرائیل رو کلمه مقدسی میدونه، یک مطلب، و طبعا انصار امام مهدی هم میتونن کلمه اسرائیل رو مقدس میدونن و نماد ستاره ششپر یا ستاره داوود رو بسیار مقدس میدونن، این رو در بردارنده اسم اعظم میدونن و از این. خب با توجه به این زمینه ها سوالاتی از سید شده در رابطه با موضوع کلمه اسرائیل، موضوع صهیونیست های جنایتکار و موضوع نجمه سداسیه ستاره ششپر و معنای ستاره ششپر. یه مسئله دومی که توی سوال قبل اگه یادتون باشه، سوال 22، امام علیه السلام برای اون شیعه حضرت موسی تعبیر اسرائیلی رو به کار برد. اسرائیلی یعنی اینا از بنی اسرائیل بودند، از شیعیان حضرت اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب و یوسف و تا اولادش که میرسه به حضرت موسی. احتمالاً از اون نوع پاسخ دادن سید این سوال پیش میاد که آقا اصلا اسرائیل یعنی چی؟ آیا اسرائیل کلمه مقدسیه؟ و آیا این صهیونیست هایی که امروز در فلسطین موجود هستن اینا فرزندان اسرائیل هن؟ ما بقیه اونا هستن؟ از اینجور سوالات پیش میاد. اما سوالاتی که پاسخش طبق مکتب امام ظاهرا خیلی سخت نیست، خیلی ساده است، ولی امام علیه السلام میاد یک بحث جدیدی رو باز میکنه از اینجا که اون بحث جدید خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه و خیلی همه غافلن ازش، همه که میگم یعنی غیر از انصار امام مهدی. سوال 23 اینه، پرسیدن ما معنا کلمت اسرائیل، معنای کلمه اسرائیل چیه؟ دیگه و هل الصهاینه الموجودون اليوم في فلسطين هم بنو اسرائیل او ما بقي منهم؟ آیا صهاینه جمع صهیونی یعنی صهیونیست هایی که امروز در فلسطین موجود هستند، آنها آیا فرزندان اسرائیل هستند؟ همونطور که خودشون ادعا میکنند میگن ما بنی اسرائیلیم دیگه، یا باقی مانده بنی اسرائیل هستند؟ اینم سوال دوم. آیا و هل نجمت و سداسیه صهیونیه؟ آیا ستاره ششپر داوود این یک ستاره صهیونیست، صهیونیستی است؟ سوال چهارم، و ماذا تعنی ان نجمه السداسیه تو، ستاره ششپر چه معنایی داره؟ خب قبل از اینکه به پاسخ امام احمد الحسن علیه السلام رسیم که پاسخ مفصل است، یه مقدار در مورد تشابه این سوال حرف بزنیم، با هم صحبت کنیم. این سوال متشابهیه. چرا؟ خب آقا معنای کلمه اسرائیل چیه؟ خب اسرائیل معناش یعنی عبدالله. خب این فکر کنم مسئله خیلی واضح باشه، یعنی تشابهی نداشته باشه. بله اسم حضرت یعقوب بوده، اسرائیل یه کلمه عبریه، اسرائیل یعنی بنده خدا که اسم و لقب حضرت یعقوب بوده. و این سوال دوم که میگه آیا صهیونیست هایی که امروز، حالا سوال اول اسرائیل یعنی چی؟ خب این اهمیتش کجاست؟ خب اسرائیل یعنی چی؟ ببین اسرائیل تو لغت یعنی آقا بنده خدا، مسئله واضحه. اما از کجا این مسئله متشابه میشه و اهمیت پیدا میکنه؟ دقت بکنید، از این جایی که ما دو مرتبه به صراحت در قرآن کریم داریم که ای فرزندان اسرائیل، من شما را نعمت خاصی بهتون دادم و بر همه جهانیان شما را برتری دادم. پس فرزندان، پس این اسرائیل کیه؟ مهمه الان، مهم شد. ببینید آقا، اسرائیل تو لغت یعنی چی؟ اسرائیل تو لغت یعنی عبدالله. خیلی اهمیت نداره، الان میدونستیم دیگه. تشابه این سوال کجاست؟ دو جا در قرآن کریم میگه فرزندان اسرائیل، من شما رو بر همه عالم برتری دادم. پس اینجا مهمه که این اسرائیل کیه. حالا اسرائیل اگر حضرت یعقوب هست، این حضرت یعقوب چه ویژگی داشته که فرزندانش بر همه عالمیان برتری پیدا کرده بودن؟ مهمه. سوال دوم چی بود؟ این صهیونیستایی که امروز در فلسطین وجود دارند و اون قاصبان، آیا اینها واقعا بنی اسرائیل هند؟ و ما بقیه من هم یا باقی‌مانده بنی اسرائیل هند؟ حالا این سوال برای چیه؟ اهمیت این برای چیه؟ تشابه این، این سوال توضیح بدیم این مقدار. دلیلش اینه که این قاصبان فلسطین که امروز در فلسطین جولان میدن و آدم میکشن، اینا دو تا مقدمه رو گوشن کنار هم دیگه نتیجه گرفتن. یک، مقدمه اولشون اینه که میگن ما فرزندان اسرائیلیم، ما بنی اسرائیلیم، یعنی یهودی ها. مقدمه دومشون اینه که میگن بنی اسرائیل قوم برگزیده هستن. نمیدونم این چیزاشون و فیلماشون و کلیپاشون رو دیدید یا ندیدید. من پیشنهاد میکنم به دوستان عزیز، به خصوص دوستانی که تو موضوع آخرالزمان و ادله مسیحیت و یهودیت کار میکنن، خیلی عمیق و از نزدیک و از داخل برن سیستم یهود رو بشناسن. خیلی مهمه اینها واقعا چه تفکری دارن. تفکرشون بله دقیقا همونطوری که بزرگوار قریب 13 نوشته همینه. اونها واقعا طرز فکرشون اینه، به صراحت همینو میگن، ما قوم برگزیده هستیم. بعد استناد میکنن به متشابهاتی در کتابای مقدس و حتی گاهی میگن بابا تو همون قرآنی که شما به خاطر همون قرآن، اونا میدونید که در مورد قرآن چی میگن، میگن ما وحی نبوده، جبریل هم نبوده، محمد یه چیزایی از تورات شنیده بوده، از انجیل شنیده بوده، اینا رو قرقاتی کرد با هم دیگه شد قرآن، و الا پیغمبری به نام محمد نازل نشده که از جبریل براش چیزی فرستاده بشه. نه، همچین تفکری دارن خلاصا. خب مهم اینه، اونها میگن آقا حتی تو همون قرآنی که خودتون میگید کتاب خداست، اونجا نوشته ما بنی اسرائیل رو بر همه عالم برتری دادیم. خب ما هم که فرزندان اسرائیلیم، پس ما قوم برگزیده کل جهان هستیم. و دیگران اینو زدم تو کتاب تلمود، حالا خیلی سال پیش دیدم، بله، به صراحت میگه که شما قوم بنی اسرائیل دو تا گروه حیوان برای شما من تسخیر کردم، رام کردم در اختیار شما باشه. یک گروه حیوانات چارپا هستن، مثل استر، شتر، گاو، گوسفند، نا، که از شیرشان بنوشید و از پشتشان سوار شوید، از گوششان بخورید و در مزارع به کار بگیرید. یک سری حیوانات دوپا هستن که آنان مسلمانان و مسیحیانن، که اینها رو من برای شما در اختیار شما کردم، قوم برگزیده، فرزندان خدا، که شما از اینا استفاده کنید. بعد حالا استفاده کردنشم توضیح داده دیگه، میگه زنها اینا رو زنده نگه دارید و به کنیزی بگیرید و مردانشون رو هم بکشید، خون را بندازید، استخر خون را بندازید، بچه های کوچکشون هم اینا رو به عنوان غلام بگیرید، به کار بگیرید. حالا خلاصه این داستان از این قراره. ماهیت رژیم صهیونیستی و تفکر یهود امروزی یک تفکر نجات پرستانه است که اصلا این تفکر رو اگر توی هر کجای دنیا بگذارین، اگه دورش شیشه و گل و بلبل و سنبل هم بکارین، این تفکر خودش فی نفسه تروریستیه. این تفکر خود به خود آدم کشه، تفکر خود به خود درو کننده بشریته. خب این تفکر یه مقدار لازم بود در موردش توضیح بدم. خب حالا اگر یه کسی بیاد بگه که آقا حالا تو فقط حالا اگه گفتی یهودی ها اینطور اونطور، خب باشه، خب تو جواب بده، تو قرآنتون گفته قوم بنی اسرائیل بر همه عالم برتری پیدا کردن. پس ببینید اونا اومدن دوتا مقدمه گوشن کنار هم دیگه، یک مقدمه که میگه آقا ما بنی اسرائیل، این راست میگه دیگه، اونا که تو فلسطین اومدن اشغال کردن بنی اسرائیل. مقدمه دوم که میگه آقا بنی اسرائیل برترین قوم جهانن، قوم برگزیدن، فرزندان خدا هستن، امثالین. میگه پس ببین ما حق داریم، ما ولایت داریم، مثلا اینجا که مثلا ولایت درست میکنن واسه هر کسی نه کسی، اونم به خودشون ولایت. ببین یعنی واقعا تفکرشون اینه، همونجوری که اینجا یه نفر مدعی ولایت میشه و میگه من حق دارم لشکر بکشم به هر کشوری، به هر جایی گوشه دنیا، هر کی خواستم که مخالفم بود ترورش بکنم، چون ولایت دارم، ولایت منم عین ولایت رسول الله. اون طرفم اونجا واقعا طرز فکرش همینه که من ولایت دارم، قوم برترم، برگزیدم و احسنتم. حالا 90 تا یا کمتر بیشتر فرق داره، یعنی بستگی داره در چه حدی از ولایت باشه. اون 90 تا اونایی که مثلا فتوا میدن و اینا و خمس میگیرن ولی کار دیگه دستشون بر نمیاد، اما اونایی که خیلی قدرت دارن معمولا یه چند تا بیشتر نیست. به هر حال اونا واقعا تفکرشونی که ما قوم برگزیده ایم، بعد استناد میکنن به یک سری نصوصی. خب به خاطر همین این متشابه اینجا الان از سید برسن میگن آیا این صهیونیست هایی که امروز در فلسطین موجودن اینا همون بنی اسرائیل هن؟ سوال سوم، آیا این ستاره ششپر صهیونیستیه؟ اینم متشابهه. چرا؟ به خاطر که ما حتی تو روایات خودمون از اهل بیت علیهم السلام داریم که این به عنوان هرز استفاده شده. نجمه سداسی خودتون مشاهده نمشون همتون خوندید این روایت رو، به عنوان هرز اسم اعظم ازش استفاده شده. خب این آیا صهیونیستیه؟ خب اگر یه چیزی بوده که از شعائر قرآن و شعائر اهل بیت و از رموز آل محمد هست، خب این دست صهیونیستای وحشی چیکار میکنه؟ این الان دست نجات پرستا چیکار میکنه؟ اگر این جزء مقدسات ماست دست اونا چیکار میکنه؟ وقت برای چی مثلا مسلمونا اینو زیر پا لگد میکنن، آتش میزنن؟ بعد سوال آخر این که معنای این ستاره ششپر چی بوده؟ احسنتون، بله پیش از میلاد هم بوده، پیش از میلاد مسیح بوده. دلیلش هم اینه که سید صلوات ربی علیه میفهمد که این رمز برای منتظر جواب میده دیگه، تو همین کتاب متشابه میگه برای منتصر بوده، منتصر رمزی برای ایلیا بوده، ایلیای نبی همون قائم است که یهود منتظرش هستن و این مال سالها قبل از بعثت حضرت مسیح بوده. خب اما حالا این سراغ پاسخ. سوال اول چی بود؟ این که آقا اسرائیل یعنی چی؟ امام احمد الحسن علیه السلام فرمود الجواب اسرائیل تعنی عبدالله، اسرائیل یعنی عبدالله بنده خدا. و یوجد بعض الیهود الموجودین فی الارض المقدسه من ذریه یعقوب النبی و هو عبدالله و هو اسرائیل عند الیهود. دقت کنید کلمه کلمش مهمه عزیزان. اسرائیل که یعنی عبدالله، و بعضی از یهودی هایی که امروز در سرزمین مقدس هستند از ذریه یعقوب نبی هستند، که یعقوب نبی عبدالله بود. دقت کنید میگه و هو اسرائیل اندل یهود، یعقوب در نزد یهود همون اسرائیله. خیلی نکته داره اینجا، در نزد قوم یهود اسرائیل یعنی همون یعقوب، نمیگه در نزد ما، در نزد ما اسرائیل یکی دیگه است، در نزد ما حضرت اسرائیل علیه السلام یکی دیگه است. خب میگه اسرائیل یعنی عبدالله و بعضی از یهودیایی که امروز در سرزمین مقدس هستن از ذریه یعقوب نبی هم. و هو عبدالله، اون یعقوب نبی عبدالله بوده و هو اسرائیل، اسمش هم اسرائیل بوده، نزد یهود، نزد یهود اسرائیل که میگه یعنی یعقوب. این سوال اول و دوم. پس همه اون یهودیایی که امروز در قدس اشغالی هستن اولاد یعقوب نیستن، بعضی هاشون. و نجمت و سداسی مثل این که حالا مثل حالت سادات، مثل سادات، خیلی همونز میگن سادات، بعد کاوشگری کنیم ده تش برمیگرده یا به انگلستان یا برمیگرده به هند یا برمیگرده خدمت شما از کنم. بله خیلی ها مثلا میگن بهشون سید، ولی در حالی که از آل محمد نیستن. خب میگن دیگه، معروف شده دیگه، به روسیه بله زیاد داریم. بله سید مثلا از جای مختلف داریم. یه بنده خدایی میگفت مثلا فلانی سید، بهش میگن سید، این مثلا از نسل کیه، حالا دیگه بقیش نمیشه گفت. بگذاریم، میگه اسرائیل یعنی عبدالله و بعضی از یهودیان که امروز تو عرض مقدسن از ذریه یعقوب نبی هستند و اونم عبدالله بوده و نزد نزد یهودی ها اسرائیل همون یعقوبه. میگه و نجمت السداسیه عند الیهود یا نجمت داوود، اون ستاره شش پر نزد یهود همون ستاره داووده. و معناش چیه؟ و تعنی المنتصر، معناش یعنی منتصر، منتصر یعنی پیروز، منتقم، منتصر معنی منتقم، پیروز. خب این ستاره شش پر علامت چیه؟ و هی علامت للمصلح المنتظر عندهم، این علامتی است، نشانه است برای اون مصلح یعنی منجی که موعوده و منتظر نزد آنها. اون منجی کیه؟ و هو ایلیا النبی، اون ایلیای پیغمبر، الذی رفع قبل ان یبعث عیسی، همون ایلیایی که قبل از آن که حضرت عیسی مبعوث بشه اون رفع داده شد، رفع داده شد، رفع خیلی مهمه، به مدت طویله، سالهای طولانی قبل از بعثت حضرت مسیح ایلیا رفع داده شد، بالا رفت. و هم ینتظرون عودته، یهودی ها منتظر بازگشتن ایلیا هستند. و هو احد و وزراء الامام المهدی الان، اون ایلیای نبی الان یکی از وزیران امام مهدی است. خب تا اینجا به صورت مختصر سوال، هر چهار تا سوالو سید جواب داد. سوال اول این بود که معنای اسرائیل چیه؟ شو فهمودن عبدالله و اسم یعقوب عبدالله بوده، اسرائیل بوده. امروز صهیونیست‌ها از اولاد اسرائیل هستند، شو فهمودن بعضیاشون بله هستند. ستاره شش پر آیه صهیونیستیه؟ فهمودن نخه، صهیونیستی نیست، بلکه این به معنی منتصر، به معنی قائم، موعود، پیروز، منجی، رمزی بوده برای حضرت ایلیا. معنای این نجم سداسیه رو هم اختصار توضیح داد. حالا سید بیاد مفصلش میکنه، توضیح میده. میگه ما تقدم بنا ان علی ان اسرائیل تعنی یعقوب، آنچه که تا حالا گفتیم مبتنی بر این بود که اسرائیل معناش یعقوبه، منظور از اسرائیل یعقوبه. اما ولکن الحقیقه ان اسرائیل تعنی عبدالله، اما واقعیت اینه که اسرائیل معناش یعقوب نیست، بلکه معنی عبدالله و تعنی محمدن، منظور همون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. پس تا اینجا سید مختصر جدید، حالا از می بعد یه زاویه جدید باز میشه و اون زاویه جدید همینه که اصلا اینجا بنی اسرائیل دیگه فرزندان یعقوب نیستند، اسرائیل یعنی حضرت محمد و اون وقت بنی اسرائیل یعنی فرزندان محمد، کلن زاویه عوض شد. و بنو اسرائیل هم آل محمد و ایدن شیعت هم بل و المسلمون عموماً به حسب ورود حافظ قرآن فی تفسیر عیاشی و غیره، میگه پس فرزندان اسرائیل آل محمدن، فرزندان محمدن در یک مرتبه. در یه مرتبه دیگه شیعیانشون، شیعیان آل محمد، بهشون گفته میشه چی؟ بهشون گفته میشه بنی اسرائیل. چرا؟ چون مثلا پیغمبر اکرم میفرماید انا و علی و ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. بلکه مسلمونه عموما، بلکه تمام مسلمان ها میشن بنی اسرائیل طبق این، به حسب وارد شدنش در قرآن، در تفسیر عیاشی و غیره. یعنی در قرآن کریم آمده بنی، تعبیر بنی اسرائیل، و در روایت آل محمد تفسیر شده به این که این بنی اسرائیل همان آل محمدن، همون شیعیان هستن و همان امت اسلامی. سید چند تا روایت اینجا به عنوان مثال میاره. هارون ابن محمد میگه از امام صادق پرسیدم در مورد کلام خداوند که گفته یا بنی اسرائیل یعنی چی؟ امام صادق فهمود هم نحن خاصتن، فقط منظورش ما هستیم. خاصتن یعنی فقط، فقط منظور ما هستیم. محمد ابن علی میگه از امام صادق علیه السلام در مورد یا بنی اسرائیل پرسیدم، حضرت فهمود یه خاصتون به آل محمد، این مخصوص آل محمده. اما در سنن ابی داوود از پیغمبر اکرم روایت شده که حضرت فرمود انا عبدالله اسمی احمد و انا عبدالله اسمی اسرائیل، فما امرهو فقط امرنی و ما اناهو فقط انانی. من عبدالله هم، پیغمبر میگه اسمم احمده، من عبدالله هم اسمم اسرائیله، آنچه که خداوند به اسرائیل امر کرده من امر کرده، یعنی اون چی که به اسرائیل گفته به من گفته، و ما انا فقط انانی، هر جا که منظورش گمان میکنه که او هست منظورش من هستم. یعنی خلاصه دیگه خیلی روک و سریع، آقا اسرائیل هر جا داره میگه منظور حضرت محمده. بزرگوار قریب 13 فهمید منظور در آن زمان بوده خاصتا. ببینید قرآن کریم که در زمان قبل از بعثت حضرت محمد که نازل نشد، که قرآن کریم که نازل شد بعد از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، ازا وقتی که بگیم منظورش در اون زمان بوده، بالاخره بعد از اینکه پیغمبر کم مبعوث شد به رسالت، اسرائیل حضرت محمد بود و فرزندانش هم میشن بنی اسرائیل دیگه. اینجا هیچ ربطی به قوم یهود و فرزندان یعقوب ندارد، مهم اینه. خب بله، آخه سید میفهمن شیعیان ما هم هستن، اونا رو بهش میرسیم. سید خودش در اینجا میفهمد که این بنی اسرائیل سه تا اطلاق داره. این سه تا اطلاقشو خودش توضیح میده. یکی میگه جایی که مخصوص آل محمده، یه جایی میگه منظور شیعیان و علمای شیعه هستن، یه جایی هم منظور امت هستن به طور کلی. حالا میرسیم بهش. الو ایال، سید میفرماید که پس پیغمبر فرموده من عبدالله هم اسمم احمده، من عبدالله هم اسمم اسرائیله، پس آنچه خداوند به او امر کرده به من امر کرده و هر جا که او رو اراده کرده من اراده کرده. حالا با توجه به این حرف، اینهایی که مثلا به خاطر حالا هر دلیلی به هر توجیهی میان مثلا شعار میدن مرگ بر اسرائیل، اینها حالا چه بفهمن چه نفهمن دارن پیغمبر خدا رو لعنت میکنن، دارن با افتخار حضرت محمد رسول خدا رو لعنت میکنن. خب اگر شما یک ذره ارادت به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر داشتید، یک ذره، وقتی دیدید که در روایات متعدد به صراحت گفتن آقا محمد منظور اسرائیل، منظور حضرت محمده و بنی اسرائیل منظور آل محمدن، دیگه شما نباید میامید بگید مرگ بر اسرائیل. حالا میخواید اون رژیم رو لعن بکنید، بسیار خوب، بیاید بگید مرگ بر صهیونیسم. اسرائیل یک کلمه مقدسه، اون ستاره شش بر یک نماد مقدسه که در دعوت رسولان الهی بوده، در دعوت حضرت محمد و آل محمد بوده، رمز به اسم اعظمه، رمز برای قائم موعود منتصره، اینو نباید آتش بزنید. این مسئله خیلی ساده است، اما کسانی که از ولایت آل محمد دور شدند و دینشون رو از دیگران گرفتند، نتیجهش این میشه. صهیون هم مقدسه، صهیون ظاهرا اسم یک منطقه، اسم کوهیه، فکر نمی کنم مقدس باشه، کلمه صهیون فکر نمی کنم مقدس باشه. به هر حال ما نمیتونیم برای حب و بغض هامون، حتی اون حب و بغض هامون که درست هست، هر چیزی به اون بزنیم وسط به لعن بکنیم و آتش بزنیم. توجه کردی؟ و مسیح مسیح درست نیست. حالا شما الان بید پرچم آمریکا، پرچم انگلیس، پرچم نمیدونم فلان فلان، تمام کشورهایی که الان با شما مثلا مشکل داره همه رو آتش بزنید. خب این پرچم متعلق به مردم اونجاست، یعنی حکومت های اونجا عوض میشه، پرچم اونجا هم پرچم هست، شما دارید به نمادش هویت ملیشون مثلا توهین میکنید. این کار کار قشنگی فکر نمیکنم باشه. اما مبارزه کردن با دجال، مبارزه کردن با امریکا راه خیلی ساده‌ای داره، روشنه دیگه. همین که شما ولایت اونها رو قبول نکنید، شما ولایت اونها رو قبول نکنید. قرآن کریم میگه چی؟ میگه یهود و نصارا رو اولیا اتخاذ نکنید. خب اونها الان دنبال برقراری مدل لیبرال دموکراسی هستن. اکثر کشورها که به صورت مطلق 100% قبول کردن رفتن زیر یوغ لیبرال دموکراسی امریکا، یعنی ولایت امریکا رو قبول کردن، ولایت غرب رو قبول کردن، ولایت شیطان رو قبول کردن. اون وقت کشورهای اسلامی هم چین هی دیگه چین تا اونجا که میتونن و مردم بهشون اجازه میدن رفتن زیر یوغ این چیزهای جهانی. این لازم نیست مثلا شما بید حتما پرچم کشورها و ملت رو آتش بزنید. دشمنی کردن با دشمن خدا یک اقلش نه که شما ولایت اونها رو قبول نکنید. اقلش نه که اونها وقتی اومدن حمله کردن به عراق، مگه شما نمیگفتی اسلام مرز نداره؟ خب اینها حمله کردن به عراق، چرا باید نستایید در کنار کشور مظلوم و کشور مستضعف عراق وای نستایید کنارشون با آمریکا یا بجنگید؟ چرا این کار نکردید؟ چطور شد مثلا اگر اون ور دنیا نمیدونم فلان قومیت دارن با یه دشمن خدا میجنگن، شما با از اینجا هوا اونا رو داشته باشی ولی اینجا بیخ گوش خودتون؟ خب امریکا حمله کرد به عراق، کشور مسلمان شیعه، اونم پایگاه دولت عدل امام مهدیه، خیلی هم مهمتر از همه جای دنیاست، چرا با امریکایی نجنگیدید؟ بعد تازه اومدن توی تلویزیون سردارهای خیلی محترمشون نسبتا گفتن که این اصلا طراحی ما بود، ما پیروز میدان ما شدیم، ما پیروز میدان شدیم، آمریکا اومد و نقشه ما رو تکمیل کرد، صدام رو برداشت برد و حکومت دوست و مورد انتخاب خود ما رو تو ایران حاکم کرد، یعنی حکومت مالکی. یعنی آمریکا اومد کمک کرد به شما، معلوم میشه که یک همسویی و خلاصه چیز همراهی مهمی دارید با امریکایی ها که به همدیگه کمک میکنید، کما اینکه بارها کار کردید. بگذاریم. سید میفرماید پس بعضی از آیات و بعض الآیات فی الائمت خاصه و هم بنو اسرائیل فی حالا سواهم. کلمه بنی اسرائیل با توجه به این توضیحاتی که داده شد، بنی اسرائیل در سه معنا به کار رفته. بزرگوار مرساد در سرزمین صهیون اسم تپه‌ای در بیت المقدس است که شهر حضرت داوود بنا شده و گای به اختصار اشاره به بیت المقدس یا به گفتن اورشلیم دارد. بله من تو ذهنم همینطور بود که اسم یک تپه کوهیه، کوه زایون یا صهیون. میگه پس بعضی از آیات که از کلمه بنی اسرائیل استفاده کرده به طور خاص در مورد ائمه است، چون آنها بنی اسرائیلند نه غیر از آنها، یعنی اونها آل محمدن، فرزندان محمدن. به عنوان مثال سید این آیه رو مطرح میکنه، قال تعالی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای فرزندان اسرائیل یاد کنید آن نعمتی که من بر شما دادم و اینکه شما رو بر همه جهانیان برتری دادم. بزرگوار فرمودن زمینشون هم زمین ماست. بله اون سرزمین سرزمین ماست، فلسطین برای ماست، برای آل محمده. بله ما اون سرزمین رو هم لعن نمی کنیم. این که حالا مثلا میگم، حالا من نمیخوام بگم اینو بگن یا نگم، میخوام بگم اگر میخوان لعن بکنن حالا بگن مکتب صهیونیسم، صهیونیسم یعنی مکتب صهیونیسم نه اسم اون منطقه، اون منطقه منطقه مقدسیست، شک نیست. مرگ بر اون فرهنگ و تفکر نجات پرستانه غلط توهمی صهیونیسم. بله. خب ای بنی اسرائیل، یاد کنید آن نعمتی را که من بر شما دادم و شما رو برتری دادم بر همه عالمیان. بعد میگه و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. بپرهیزید از آن، بترسید از آن روزی که هیچ کسی از کسی دیگه کفایت نمیکنه، کسی نمیتونه مشکل کسی رو حل کنه در آن روز، و در آن روز هیچ عدلی قبول نمیشه. یعنی اینکه مثلا بگه حالا جریمه مثلا بیام نقدی حساب بکنم با تو. ولا تنفعها شفاعتون، شفاعت هم فایده نداره در اون روز. ولا هم ینصرون، اون روز کسی یاری نمیشه. خب سه دو تا آیه میاد تفسیر میکنه، میگه یا بنی اسرائیل ای آل محمد. ای بنی اسرائیل یعنی ای آل محمد، ای فرزندان محمد، یاد کنید آنکه من نعمت دادم به شما. میگه نعمتی یعنی چی؟ یعنی نعمت ولایت و امامت و نعمت هیمنه بر همه عوالم. هیمنه بر همه عوالم، شما بر همه عوالم وجودی مسلطید، اشراف دارید. اینه تأویل اون متشابهاتی که صهیونیستا بهش استناد میکنن، نه اینکه کل زمین برای شما سینه همه رو بکشید که شما اینجا باشید. این خیلی فرق داره. شما فرزندان خدا هستید، فرزندان الله فرخلقید، نه فرزندان خدا آمده پایین بچه دار شده، نه قوم برگزیدید، یعنی خداوند شما رو انتخاب کرد در عالم زر. در عالم زر شما گوی سبقت از بقیه رو بودید، در توحید و اخلاص به خاطر این برگزیدید. زمین برای شما یعنی این عوالم خلقت همش در تحت تسلط شما قرار گرفت، چون شما به مقام قرب رسیدید، به مقام ثم دنا فتدل الله فکان قاب قوب سینوات نرسیدید. یعنی شما بر همه عالم حاکمید، نه اینکه یتی که سر زمین رو گیر بهش بدید همه رو بریزید دور و بکشید و خون را بندازید که اونجا حکومت کنید، بگید زمین برای ماست. خیلی فرق ایناست. یعنی همون چیزهایی که اونا بهش استناد میکنن در حقیقت همه اون فضایل برای آل محمده. بله، گی بنی اسرائیل یعنی آل محمد، یاد کنید نعمت من را، یعنی نعمت ولایت و امامت و هیمنه و تسلط و اشراف بر همه عوالم. و این که من انی فضلتکم علی العالمین، این که من شما رو بر همه جهانیان برتری دادم. خب چرا برتری دادم؟ میگه ای به معرفتی، معرفت الله سبحانه و تعالی و علم به اسماه، به خاطر شناخت خودم، یعنی شناخت خدا و علم به اسماء الهی شما برتری دارید، برتری پیدا کردید بر همه عالم. خب سید میگه معلومه که این آیه در رابطه با آل محمد فقط. و من المعلوم ان محمدا و آل محمد هم المفضلون عن العالمین، واضحه و معلومه که محمد و آل محمد همان کسانی هستند که بر همه عالمیان برتری داده شدند. لا بنو یعقوب ولا غیرهم مفضلون علی آل محمد، چون فرزندان یعقوب یا غیر آنها هرگز برتر از آل محمد نیستند. خب آیه بعد چی؟ آیه بعد میگه بترسید از آن روزی که خلاصه هیچ کس نمیتونه مشکل کسی رو برطرف بکنه و عدلی قبول نمیشه، شفاعتی قبول نمیشه، کسی مورد یاری قرار نمیگیره. سید میفهمد این روز یعنی روز مرگ، چون در قیامت شفاعت هست. اما روز مرگ، اون ساعت مرگ، ساعتی است که هیچ چیزی به درد آدم نمیخوره و همه اون رنج و عذاب رو خواهند چشید، الا یه عده. اون عده کسانی هستن که حبائلشون، ریسماناشون، رگه هاشون رو به دنیا خودشون قطع کردن و بدنشون تو دنیاست، ولی که نفسشون تعلق به ملأ اعلی داره. اینا مردن براشون انگار مثل خوابیدن عادیه، بلکه ساده تر. گوتقو یومن، به ترسید از آن روز، هو یوم الموت، آن روز روز مرگه. و هو الیوم الوحید الذی لا توجد فیه شفاعه، اون روز مرگ تنها روزی است، وحید یعنی تنها، تنها روزی است که شفاعت در آن روز وجود نداره. چرا؟ میگه فلا عذاب عند الموت لا ینجو منه، عذابی که هنگام مرگ میچشند مردم هیچ کسی ازش نجات پیدا نمیکنه، اصلا محاله کسی از اون عذاب نجات پیدا کنه، چون اون مرگ یعنی سفر کردن از یه عالمی که تو کاملا بهش متعلقی، تعلق داری، بهش وابسته شدی، به یه عالم جدید. میگه هیچ کسی از آن عذاب هنگام مرگ نجات پیدا نمیکنه الا من صاحب الدنیا به بدنه، مگر اون کسی که در دنیا با بدنش تو دنیا مصاحبت کرده، یعنی صاحب دنیا همراهی کرده با دنیا اما فقط با بدنش. و قلبه معلق بالملأ اعلا، قلبش آویزونه و گره خورده است به ملأ اعلا، به آسمان. فلم یرتبط مع دنیا به حبال و عوالق تحتاج الى القطع والقلع مما يسبب العذاب. میگه این آدمی که اصلا هرگز حدیث حاضر قائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، این آدمی که اصلا از دلش کلن تعلق به دنیا نداشته، فقط بدنش دنیا بوده، خب بدن که رفت زیر خاک تمام شد، این قلبش آزاده، این دیگه عذاب نمیکشه، این اصلا با دنیا ارتباط نداشته به وسیله حبال اون ریسمان ها و عوالق اون زنجیرهایی که بریدن و کندن اون زنجیرها و ریسمان ها موجب عذاب میشه. ببینید عذاب شب اول قبل شنیدی میگه عذاب شب اول قبل، خب عذاب شب اول قبل یه عذاب مرگ چیه؟ واقعیتش اینه که ما به چیزای عادت کردیم و چون عادت کردیم بدون اینها اذیت میشیم، بعد اگر یه دفعه بخوان همه اینا رو از ما ببرن، کلن ببرن، این عذاب بر ما. چی؟ آره دیگه، یعنی شما به تمام چیزایی که وابسته شده یه دفعه. یه مثال قشنگ یکی میزد، ببینید شما وقتی میمیرید اون تعلقتون از بین نمیره، متعلقاتتون از بین میره. یعنی چی؟ گفت فرض کن یه آدمی که معتاد مواد مخدره، معتاد مثلا به علیاذ بالله به تریاک، به هروئینه، به کراکه ها مثلا میتونه، بعد این آدم یه دفعه موادشو ازش بگیری، یکی از تعلقاتش مواد مخدره، یا یه دفعه ازش همه اینا رو بگیری، ببین این تا چند هفته همینجور بالبال میزنه، زجر میکشه. چرا؟ به خاطر اینکه اون تعلقشو که نگرفتن ازش، فقط اون متعلقشو گرفتن، یعنی اون تعلق و اون نیاز به مواد مخدر تو خونش، تو رگش، تو پوستش، تو جونش هست، ولی اون چیزی که بهش نیاز داره اون ما به ازای تعلقش ازش گرفتن. ها شما تصور کنید تمام اون چیزایی که شما بهش تعلق داری یه دفعه بخوان ازت بگیرن، توجه کردی؟ جان میخوان بکشن از بدن، خدا میدونه این تمام اون چیزایی که بهش تعلق داری، یعنی در یک لحظه زن، بچه، خونه، ماشین، دنیا، پست، مقام، احترام، بدن، غذاها، خوردنیا، پوشیدنیا، کوشیدنیا، جوشیدنیا، پوشیدنیا، همه چیزایی که شما بهش تعلق دارید در یه لحظه همه رو ازت میخوان بکنن. و بعد وقتی میکنن این جای این کندنا درد میکنه، چون تعلق داری بهشون هنوز، مدت ها طول میکشه تا یواش 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 بفهمی که بدون اینا میشه توی عالم دیگه زندگی کرد. خیلی عذاب میکشه شخص، خیلی. اگر در این باره بخوایم حرف بزنیم خیلی مثنوی 70 من کاغذ شد، چون نیاز داره به اینا. زجر و عذاب شب اول قبل اینه. لذا تو روایت داریم که احقابی بگذره، احقابی یعنی چندین سال، چندین تا 50 سال، اقل حقه بگن 50 سال میگذره. بعضی ها میگن خدات کیه، پیغمبرت کی، یادش نمیاد. به یه مسلمان، به یه شیعه اسناعشری میگن پیغمبر چیه، اسم پیغمبر یادش نمیاد. اینقدر زجر کشیده تو این مسافت از اینکه از اون عالم منتقل به عالم بشه، یادش نمیاد حالا بگه اسم پیغمبرم چیه. میگه بعد از گذشت احقابی از عذاب تازه یه چیزی یادش میاد، میگه همون کسیست که قرآن براش نازل شد، اسم محمد به زبانش نمیاد. میگه همون که قرآن براش نازل شد اسمش یادم نیست. یه همچین سفری پیش رو داریم. این سفر سفر قطع علاقه است، همه اینا از ما خواهند برید، بهتره که خودمون ببریم قبل از اینکه ببرند. الان اگر بیان 10 تا ناخونای دست ما گرفت با هم بکشن چقدر درد داره، چون تعلقه دیگه ها. ولی شما فرض کن که این ناخون خودت کم 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 گرفتی انداختی اونجا، دیگه ناخون بدنت بس نیست، حالا یکی بیاد مثلا آتشش بزنه، نفت روش بریزه، شما میخندی. ولی وقتی که این بسته است به بدنت، این اگر گفتن کشیدن، یکی از شکنجه های ساواک اینجوری بوده، ساواک زمان شاه رو میگم، اونا هم ناخون میگفتن میکشیدن. حتی نمی بگم اونایی که ناخونشون رو میکشیدن کسایی بودن که مردم رو میشروندن علنی، آقا بیاد علیه رژیم شاه مثلا خرابکاری کنید فلان کنید، اونا رو مثلا میگفتن اینجوری، تازه گنده هاشون، نه این که مثلا یه دل بخاطر حدیث خوندن اینا بگیرن مثلا 6 سال 7 سال 10 سال زندان. به نظر ابدا پهلوی این کارا رو نمی‌کرده، در این حد نبوده. ولی خب کسایی که دیگه علنا اومدن مردم رو به شورش علیه رژیم چیز می‌کردن، تشویق می‌کردن، اونم میومد چیکار می‌کرده، ناخون می‌کشید ازشون و وحشیگری می‌کرده. بله نتیجه‌ش هم شد که وقتی که انقلاب 57 پیروز شد، دومشون گوشن و کورشون هر کنون به سمت دنیا فرار کردن. ولی اونجا هم که میرن زندگی میکنن امنیت ندارن، رفته تو فرانسه میگن فردا تصادف کرد مرد. حواسشون باشه اونایی که امروز دارن شکنجه میکنن مردم، حواسشون باشه قبل از شما کسایی که این کار کردن نتیجه خوبی ندیدن، همیشه دنیا روی سکه نمیچرخه. بله میگه بترسید از آن روزی که آن روز روز مرگه، تنها روزی که شفاعت دیگه اونجا فایده نداره. بله خدا لعنت کنه طاغوت رو، محمد رضا شاه و همه طاغوت هایی که ظلم کردن و ظلم میکنن، همشون فرق نداره، همشون یکی هن. فالعذاب و اندل موت لا ینجو منه الا من صاحب دنیا بدنه. میگه اون عذاب هنگام مرگ عذابیست که کسی ازش نجات پیدا نمیکنه، مگر اون که فقط با بدنش تو دنیا بوده و قلبش متعلق به ملأ اعلی بوده، پس هرگز با اون ریسمان ها و با اون آویزه ها و اون زنجیر ها به دنیا وصل نبوده. چون اگر با اونها به دنیا وصل باشه وقتی بخواد اینا رو بکنن درد میگیره و عذاب داره. خب حالا کیا هستن که از عذاب مرگ نجات پیدا میکنن؟ و ناجون من عذاب الموت هم المقربون. بله میفرماد آنهایی که از عذاب مرگ نجات پیدا میکنن همان مقربینند. خداوند در مورد اونها فرموده سوره واقعه، فرماد فاما ان کان من المقربین فراوخن و ریحان و جنت و نعیم. آن کسی که از مقربین باشد پس روح و ریحان و بهشت نعیم، یعنی اصلا چیزی غیر از این نخواهد دید دیگه، سکرات موت و عقبه کعود نمیدونم خلع نفس جان کندن، این حرفا نیست واسه اونها. میگه ای حال موتی، یعنی در هنگام مرگشون بهشت نعیم براشون فراهمه، و الا بعد از مرگ تو عالم آخرت که مقام اینا از جنت نعیم خیلی بالاتره. میگه و سادت المقربین هم محمد و آل محمد، اون بزرگان و سروران و رهبران مقربین محمد و آل محمدن. محمد و آل محمد سرورانن، اونها اصلا سکرات موت و زجر موت اینا رو نمی‌کشن. مقربین بزرگوار حسین زمان، اون همون اصحاب قائم من دیگه، 313 نفر از مقربینن یمانیون، چه کار کردن؟ تسلیم در مقابل خلیفه خدا هستن، منیت ندارن. بله بعد می‌فهمد. خب پس دسته اول، الان جواب اجمالی سید رو خوندیم، جواب اجمالی سید چی بود؟ آقا اسرائیل یعنی عبدالله که همون یعقوب بوده و بعضی از این کسایی که الان تو کشور فلسطین دارن زندگی میکنن از اولاد اسرائیل هن، بعضیشون حواستون باشه، بعضی علیکی میگن سید سید به خودشون میبندن اینا نمیخوام نگم بابا بنده خدا گفت اینا از نسل مثلا اسب امام حسین بابا سید بودن اینا خود تو نیست، آخر بعضی وقتا مد میشه، یه جایی مد میشه، آقا مثلا هی آقا میگن بخوایم مثلا فلان مقام زودتر بگیرین سید شو، حالا نبودی هم یه جور بشو. آقا سید که شدنی نیستش که، خب یه کسی از آل محمد هست یا نیست دیگه، اگه از آل محمد باشه میشه سید دیگه. آره حالا نه این جوک بود عرض کردم، ولی خب اسب که بچه دار میشه بچهش آدم نمیشه که، حتی خب این هم آدم نیست. خدمت شما عرض کنم که آره سید میسازم دیگه، خدمت شما عرض کنم که بله. میگه که پس جواب اجمالی بود آقا اینایی که توی اسرائیل زندگی می توی مزد میخوام فلسطین زندگی کنن به عنوان بنی اسرائیل خودشون نام میدن، بعضیاشون از اولاد یعقوبن. بعد سوال سوم چی بود؟ سید سلام الله علیه فهمود که این ستاره شش پر نجمه ثلاثی صهیونیستی نیست، بلکه مربوط به حضرت ایلیاس، معناش هم معنی منتصر و قائم. بعد جواب تفصیلی داد فهمود که در جواب تفصیلی نکته اول این که اسرائیل یعنی چی، فهمید اسرائیل معناش یعقوب نیست بلکه معناش عبدالله و حقیقتش یعنی محمد. پس بنی اسرائیل سه معنا داره، یه معناش همون آل محمد به معنی که ما میگیم آل محمد یعنی چیا، ائمه و مهدیین، یه معناش که اینو خوندیم نمونهشو اونجایی که قرآن کریم میگه شما بنی اسرائیل فرزندان اسرائیل رو برتری دادیم بر همه عالمیان، معلومه اون کسی که بر همه عالمیان برتری داده شده آل محمده. قسم دوم در مورد شیعه و علمای شیعه است. میگه و بعض الآیات فی بنی اسرائیل خاصتون به شیعه و علمای شیعه، بعضی از آیاتی که درباره بنی اسرائیل مخصوص شیعه و علمای شیعه است. قال تعالی خداوند اینطور میگه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. میگه هنگامی که رسولی از نزد خدا آمد براشون، برای بنی اسرائیل، آیت قبل نموده بنی اسرائیل، وقتی برای بنی اسرائیل یک رسولی از سمت خدا الله اومد، یه عده از اون کسایی که اهل کتابن خلاصه ملا هستند و با کتب اینا آشنا هستند، کتاب خدا رو میندازن پشت سرشون، انگار نمیدونن، خودشون میزنه به نفهمی کوچه عمر چپ، و پیروی کردن از آن چیزهایی که شیطانها در مورد حکومت سلیمان میگن. آقا حواستون باشه سلیمان کافر نشده است، ولیکن شیطان ها کافر شدن. خب سید میاد دو تا آیه رو مفصل تفسیر میکنه، میگه ولما جاءهم رسول من عند الله، هنگامی که رسولی از ناحیه الله آمد برای آنها، برای بنی اسرائیل، میگه یعنی رسولی از سمت امام مهدی، میگه قبلا نگفت الله فی الخلق امام مهدیه، همون جور که خدا رسول میفرسته امام مهدی هم رسول میفرسته، حالا سید توضیح میده میگه پیغمبر هم رسول میفرستاده، حضرت مسیح هم رسول میفرسته، ایلیا هم رسول میفرسته، یا علی. میگه وقتی که برای بنی اسرائیل فرستاده از نزد امام مهدی آمد، از نزد خدا، از نزد الله، یعنی از نزد امام مهدی آمد، میگه چرا؟ میگه چرا میگیم از نزد امام مهدی؟ اون مهدی اول چرا میگیم فرستاده امام مهدیه؟ ها؟ خب چرا مستقیم میگه فرستاده خود خداست؟ میگه لأنه بعد بعث الانسان کامل، چون اینا دیگه بعد از مبعوث شدن انسان کاملن، انسان کامل یعنی کی؟ حضرت محمد، کلمتک التامه و کلماتک التي تفضلت بها على العالمين، اون کلمه تام تو، کلمه تام تو و اون کلماتی که به وسیله آنها تفضل کردی، نعمت دادی بر همه جهانیان. میگه خب مهدی اول که رسولی هست از سمت امام مهدی، بعد از آمدن این انسان ها آمده، ها؟ لهم محمد و آل محمد ختمت الرساله من الله سبحانه و تعالی، رسالت از سمت خدا دیگه تمام شد، ختم پیدا کرد، و بعد عهد جدید، یک عهد و رسالت جدیدی شروع شد بعد از محمد و آل محمد، و هو رسالت من الرسول محمد و آل محمد، و اون عهد جدید همان فرستاده شدن از سمت حضرت محمد و از سمت آل محمد. فآل محمد رسول من محمد، ائمیت ها همه شو فرستاده های محمدن، فرستاده محمدن، حضرت محمد بیفرسته اونا رو. یأخذون علمهم منه بالوحی او بواسطه ملائکته او مباشره منه. آنها آل محمد ائمیت ها علمشان را از پیغمبر میگیرن، یا به وحی یا به وسیله ملائکه یا مستقیما از پیغمبر. فالرسول محمد، پس پیغمبر اکرم حضرت محمد ویژگیش چیه؟ الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. خیلی مهمه این، تو کتاب نبوت خاتمه سید سلام الله علیه اینو قشنگ توضیح داره، مفصل بازش کرده، حتما اونجا رو ببینید. میگه پیغمبر اکرم که خاتم الانبیا بوده به چه معنا خاتم بوده، و خاتم الانبیا هم است به چه معنا؟ ختم دهنده است، پایان دهنده است. یعنی چی؟ یعنی بعدش دیگه چه رسالتی نیست؟ خب نمیشه اصلا، زمین و زمان بدون حجت باقی نمیمونه. میگه پس یعنی چی؟ میگه در دعا اینطور میگیم الخاتم لما سبق، ختم دهنده پایان دهنده رسالت های گذشته، و الفاتح لما استقبل، باز کننده رسالت جدیدی برای آینده ها. یعنی پیغمبر خاتم بود یا امام مهدی خاتم الاوصیاس؟ خاتم الاوصیاس یعنی چی؟ یعنی رسالت 12 امام رو تمام کرد، رسالت 12 مهدی رو خودش فتح میکنه، خود حضرت مهدی مثل خدا فرستاده میفرسته. یعنی ختم دهنده رسالت از نهایه خدا و آغازگر فرستادن از سمت خودش و از سمت آل بیتش، اهل بیتش. خب میگه پس این آیات شریفه معنا چی شد؟ هنگامی که برای بنی اسرائیل یعنی برای شیعیان رسولی فرستاده‌ای میآید از سمت امام مهدی. خب حالا سید میگه میخوای برات ثابت بکنم که رسول فرستاده از سمت امام مهدی میاد؟ میگه میشه از امام مهدی؟ میگه بابا همه شیعه به اقرار دارن محمد ابن الحسن نفس زکیه از اولاد حسن که طبق روایت امام مهدی رو میفرسته 15 روز قبل ظهور بین رکن مقام پشت کوفه یا پشت نجف بنی عباس میکشنش، وقتی میکشنش خبرش به امام مهدی میرسه، حضرت عصبی میشه، حضرت دیگه صبرش تمام میشه، حضرت دیگه قیام میکنه و از همه اونا انتقام میگیره. میگه اون رسول امام مهدی بود؟ مگه نیست؟ مگه فرستاده امام مهدی نیست؟ خب پس وقتی فهمید امام مهدی نفس زکیه میفرسته، پس ببینیم که فرستادن شخصی از سمت امام مهدی محال نیست. حالا اگر اثبات کردیم که آقا مهدی اولا امام مهدی میفرسته، پس میفرسته دیگه، نمیتونی بگی مگه امام مهدی هم فرستاده میفرسته؟ بله میفرسته. حالا دلایل بیشتری هم داره. حضرت مسیح دو نفر فرستاد واسه منطقه انطاکیه تبلیغ بکنن. قرآن کریم میگه ارسلنا الیهم اثنین، ما اون دو نفر رو فرستادیم، چون حضرت مسیح به امر خودش نمیفرسته که. خب سید میگه وقد ثبت عند الشیعه ان الامام المهدی یرسل محمد ابن الحسن و نفس زکیه، ثابت شده است نزد شیعیان اینکه امام مهدی علیه السلام محمدی که از فرزند حسن هست و دارای نفس پاکی هست قبل 15 روز از قیامش میفرسته برای اهل مکه. فیقتلونه، توی رو باید دیم برای اهل مکه، توی رو باید دیگه داریم که پشت کوفه میفرسته، تو نجف، پشت نجف میکشنش نفس زکیه رو برای اهل مکه، پس میکشنش. پس هنگامی که فاذا صح هذا الارسال صح غیره، وقتی که دیدیم آقا میشه آقا امام مهدی فرستاد یک نفر رو نفس زکیه رو فرستاد رسالتی بهش داد، پس در مورد غیر او هم ممکنه هر جا که با عدل اثبات شد. خب آیه قرآن چی فهمود؟ بحث رو بریم از بالا نگاه کنیم که گم نشیم توی این تفصیلات. بس بحث در مورد این بود که از سید پرسیدن اسرائیل یعنی چی، بنی اسرائیل یعنی چی، ستاره، آیا این صهیونیستایی که تو فلسطین اینا اولاد اسرائیل هستن یا نه. سید اول جواب اجمالی داره، گفت بله اسرائیل یعنی یعقوب، اونا هم که تو فلسطین هم بعضیاشون از اونا هم بعضیشون سید یعقوبی هم بعضیشون معنیست از کجا آمدن، ولیکن ستاره داوود هم ستاره مقدسیست. بعد اومد جواب مفصل میده، جواب مفصل میگه چی؟ میگه اسرائیل یعنی عبدالله و پیغمبر اکرم حضرت محمد هست عبدالله، او اسرائیله، پس اولادش میشن بنی اسرائیل. اون وقت قرآن کریم بعضی وقتا که میگه بنی اسرائیل شما بر همه عالم برتری پیدا کردید، منظورش فقط آل محمد هم اوصیای پیغمبر. بعضی جا که میگه بنی اسرائیل منظور شیعیانن، مثل اینجا میگه وقتی رسولی از ناحیه الله اومد برای این بنی اسرائیل که مصدق لما معهم، اون چیزایی که نزد خودشون بوده تصدیق میکرد، با همون چیزایی که تو کتابا و دست خودشون بوده برای شیعیان بوده با اونا استدلال میکنه. اون مهدی اول که فرستادی از سمت امام مهدی هست. خب مصدق لما معهم سید توضیح میده، میگه من العلم الذي ورثه الشيعان اهل البيت بان المهدي حق وانه يقوم بالسيف وانه قبل قيامه يوجد ممهدون يوطئون له سلطانه وان له ذريته وان بعده 12 من ولد المهديين وانهم الشيعة قاتلون بناء على الروايات التي ورد انهم بانه بان الارض له خذت من الامام الاساخت باهلها الى اخر. میگه این فرستاده امام مهدی که آمده برای شیعه برای بنی اسرائیل آخر زمان تصدیق میکنه همون چیزایی که دست خودشون هست. یعنی چی؟ یعنی با اون علمی که شیعیان از اهل بیت به ارث بردند، با همون روایات که بیان میکند که مهدی حق است و مهدی با شمشیر قیام میکند، جهاد میکند، پس آقا اگه آمد با شمشیر قیام کرد، با قیام نظامی کرد، نباید بگی تروریسته این، چون گفته بودن تو روایات که مهدی قیامه به شمشیر میکنه. و اینکه قبل از قیامش زمین سازهایی وجود دارن که زمین سازی میکنن برای سلطنت او، و اینکه امام مهدی ذریه‌ای دارد، و اینکه بعد از او 12 مهدی خواهند بود، و اینکه شیعه یقین دارد طبق روایاتی که از اهل بیت رسیده، به چی یقین داره؟ به اینکه اگر یک لحظه یک روز زمین امام نداشته باشه، زمین اهلشو میبلعه. خب فبعد قتل او به حسب اعتقاد بعد موت امام المهدی به من تستقر الارض ان لم يكن باحد اولد الاوصيه من بعدي والائمه المهدي كما في رواتهم. میگه پس این مهدی اول که اومده فرستاده و رسول از سمت امام مهدی اومده، با همینا داره استدلال میکنه. میگه شما شیعیان که یقین دارید به این روایات، شما شیعیان که اینها رو از اهل بیت به ارث بردید، شما شیعیان که یقین دارید زمین حتی یک روز بدون امام حجت باقی نمیمونه، پس بعد از شهادت یا به زعم آنها بعد از مرگ طبیعی امام مهدی علیه السلام زمین به وسیله چه کسی استقرار خواهد پیدا کرد؟ اگر به وسیله یکی از اوصیا از فرزندان امام مهدی نباشد، همچنان که در روایت از اهل بیت رسیده امامان مهدی از نسل قائم. سه چند نمونه از روایاتو ذکر میکنه، میگه فی صلات یوم الجمعه التي قال فيها ابن طاووس و هو من التقى بالامام المهدی، میگه در آن نماز روز جمعه که ابن طاووس صلوات روز جمعه که ابن طاووس نقل کرده، و ابن طاووس رحمت الله همان کسی است، از آن کسانی است که با امام مهدی ملاقات داشته، بلکه و نقل عنه فی زمان الغیبت الکبرى، احادیثی از سمت امام مهدی نقل شده از ابن طاووس در زمان غیبت کبرى. حواستون باشه، یکی از عزیزان دیروز فکر کنم پرسید، گفت آیا کسی مثلا در رابطه با ارتباطش یا احیانا اخذ مسائلی از امام مهدی در زمان غیبت کبرى داشتیم؟ عرض کردم که بله اجمالا بوده، بعضی جا سه تصریح میکنه. ابن طاووس رو میگه واهوا من تقابل امام مهدی، از اون کسانی بود که ملاقات امام مهدی علیه السلام کرده بوده و در زمان غیبت کبرى از اون نقل شده بوده. خب که گفت ان ترکت تعقیب الاصل یوم الجمعه لارض من الاعذار فلات تو کار سرات ابدا، اگر تعقیبات اصل روز جمعه رو به هر دلیلی به هر عذری از عذرها و بهانه رها کردی، پس این صلوات رو ترک نکن. لامر اطلعنا الله علیه، ابن طاووس میگه به خاطر یک امری که خداوند ما رو مطلع کرده بر آن، یعنی سر این صلواته. ثم ذکر الصلات فی نهایت یقول الامام، که اون صلوات رو نقل میکنه در آخرش اینطور میگه و صل علی ولیک، صلوات بفرست بر ولیت امام مهدی و ولات عهدک و الائمه من ولده و ولی عهدهات و امامان از فرزندان مهدی، امامان از نسل امام مهدی، من ولدهی و مدفی امارم، عمرای آن امامانی که از نسل امام مهدیان طولانی کن، و زد فی آجالهم، عجلهاشون رو طولانی کن و بلغ هم اقصا آمال هم دینن و دنیان و آخره نکه علا کلش اینقدر. خلاصه اونها رو به آرزوهای دنیایی و آخره بیشون برسون. ولی دفعه روایه انه و ینزل فی مسجد سهله به ایاله، میگه اینو باز از مواریسی بود که شیعه از اهل بیت برده که امام مهدی در روایت آمده که او با اهل و عیالش با خانوادش میاد در مسجد سهله سکونت میکنه. ولد انه بعده و حد عشر مهدیان من ولده، دیگه روایتو چون همتون حفظید رد میشه ازش، از اهل بیت رسیده که بعد از قائم 11 مهدی از اولاد حسین علیه السلام هستن. سید میگه ور روایت کثیرتون لستو به سرد استقصایها، حدیث در این باره زیاده، من نمیخوام همه رو بشمرم. و انما ذکرتو بعد للحج علی المعاند المتکبر علی الله و اولیاء الله، من این مقداری هم که ذکر کردم فقط به نیت ذکر کردم که یک حجتی و استدلالی باشه بر اون شخص معاند متکبر که بر خدا و اولیاء خدا تکبر میبرزه. و من اراد العلم بله بند الحق فلیراج کتب الحدیث و یاد طلع به نفسه، اون کسی که دنبال علم هست دنبال طلب حقه پس خودش باید مراجعه کنه به کتاب حدیث و اطلاع پیدا کنه. خب برگردیم به آیه، این آیه رو تمام کنیم، وقتمون هم تمام شده، عذرخواهی میکنم از عزیزان. میگه وقتی برای بنی اسرائیل یعنی برای شیعیان در آخر زمان فرستاده‌ای میآید از ناحیه الله که همان چیزایی که در دست این شیعیان در دست این بنی اسرائیل هست رو تصدیق میکنه، یعنی با همون چیزایی که در دستان خودشونه، با همون مفاتیح جنایی که تو خونهشون کنار قرآن دارن هر روز میخونن، با همون همت خودشو اثبات میکنه. چیکار میکنن؟ سبحان الله. چی میگن؟ نبض فریق من الذين اوتوا الكتاب، علما اونهایی که اهل کتابن کتاب خدا رو مینزن پشت سرشون، کندهم لا یعلمون، کندن نمیدانن. میگه ها اولای هم بعض علمای شیعه و اتباع هم خواستن، اینها بعضی از علمای شیعه و پیروان آنها هستن، مقلدین آنها. ول کتاب الذی نبذوه برا دورم هو القرآن و الامام المهدی، اون کتابی که داره میگه میندازن پشت سرشون یعنی قرآن و امام مهدی. امام مهدی رو میندازن پشت سرش، میگه نیاز نداریم کارش نداریم، خودمون هستیم، مرجعیت شیعه است. چه مشکلی که میگید آقا بیا آقا بیا، چه زغزره شدید؟ فرستاده امام مهدی اومده، خب 90 تومان مرجع تقلید داریم تو قوم. بله. و روایات عن اهل بیت علیه السلام و المهدی امام المهدی، میگه آنها قرآن انداختن پشت سرشون، امام مهدی انداختن پشت سرشون، روایاتی که از اهل بیت عصمت رسیده انداختن پشت سرشون، الممهدون دل امام المهدی رو انداختن پشت سرشون، اون زمین سازان ظهور امام مهدی رو انداختن پشت سرشون. و ارسال او لهم، و اینکه امام مهدی حق داره آنها رو بفرسته قبل از خودش. و کذبوا بالحق لما جاءهم، حق را تکذیب کردن وقتی آمد برای این علمای شیعه. و قالوا ساحر او مجنون، گفتند که این جادوگر است یا دیوانه و جن زده، او به هیچ جنتون، یا اینکه جن بهش زده، که انهم لا یعلمون، گویا نمیدانند اینها اصلا، گویا این علمای شیعه اصلا اینها نخوندن. لا یعلمون ان هذا هو الحق من امام مهدی، که انها آنها نمیدانند که این حقی است از راهی امام مهدی رسیده. عذرخواهی میکنم که از وقت تجاوز کردم 4 دقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد علیه و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.